سیالی با افغانستان وګټي منډ یو سل اتیا او ته ورسېدی. دا د 2019 نړیوال جام د غوراوی پړاو سیالۍ وروستۍ لوبه ده چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. د پښتو نیم ساعت خبري مجله مو په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انایش سټوډیو ته راغلی. انایش صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی.
سلامت باشین. تشکر، شما هم خسته نباشین. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
در نتیجه حمله انتحاری بر یک مسجد شیعه ها در هرات، حداقل یک فرد ملکی کشته و 7 تن زخمی شدند. راشد خان، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، ریکارد جهانی را در مسابقات پنجاوره کرکت قائم کرد. ده ها تن در بلاروس زمان دستگیر شدند که می‌خواستند یک راهپیمایی را در شهر مینسک راه اندازی کنند. در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیک دروازه دخولی یک مسجد شیعه در شهر هرات، حداقل یک فرد ملکی کشته، 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات، میگوید حمله کنندگان انتحاری میخواستند داخل مسجد نبی اکرم شوند، ولی یک فرد مهاجم توسط محافظ مسجد از پا درآمد. مهاجم دومی قبل از آن که به سالون مسجد برسد خودش را منفجر ساخت. به گفته آقای ولیزاده، زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. قرار است توماس شانون، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، برای اشتراک در نشست تاشکند در مورد افغانستان امروز به ازبکستان برسد. آقای شانون با شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، نیز ملاقات خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست تاشکند از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت خواهد شد. احسان طاهری، سخنگوی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت
این کنفرانس بین دولت ها است و روی برنامه های دولت افغانستان باز تاکید حمایوی میکنند و همچنان اعلان مجدد میکنند که در خصوصا در رابطه با پروسه صلح افغانستان.
با آنکه قرار است این نشست 26 مارس در شهر تاشکند برگزار شود، اما انتظار می رود که امروز وزرای خارجه 5 کشور آسیای میانه با مقامات افغان ملاقات کنند. مسابقه بین تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز در شهر هراری پایتخت زیمبابوه ادامه دارد. تیم کرکت وست اندیز بازی امروز را آغاز کرد و 205 را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرده است. اینک تیم افغانستان در 39 اوور و از دست دادن 3 بازیکن 181 رنز را اجرا کرده است. در مسابقه امروز راشد خان، بازیکن تیم ملی افغانستان، 100مین ویکتش را گرفت و ریکارد جهانی را در مسابقات پنجاوره کرکت قائم کرد. قبل از وی میچل استارک، بازیکن استرالیایی، توانسته بود در 52 بازی 100 ویکت بگیرد، اما راشد خان توانست در 44 بازی به این هدف برسد. راشد خان در صدر جدول بهترین بالران شورای جهانی کرکت نیز قرار دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مردم ترکمنستان امروز در انتخابات پارلمانی کشور آسیای میانه غنی از گاز رای می دهند که توسط رئیس جمهور دکتاتور قربانقلی بردیمحمدوف رهبری می شود. مردم ترکمنستان می توانند به نامزدان 3 حزب این کشور و برخی نامزدان مستقل رای دهند که در نهایت همه آنها به قربانقلی بردیمحمدوف وفادارند. ارقام رسمی نشان می دهد که الا ساعت 9 صبح به وقت محلی در جریان 2 ساعت نخست 1/3 افراد ثبت شده رای دادند. در این انتخابات برای کسب 125 کرسی پارلمان ترکمنستان 284 تن نامزد شدند. وکیل مدافع کارلوس پاجدمون، رهبر سابق کاتالونیا، میگوید وای توسط پلیس جرمنی دستگیر شده است. جومی آلونسو گوئلس از طریق شبکه توییتر نوشته است کارلوس پاجدمان زمان توسط پلیس جرمنی دستگیر شد که میخواست از سرحد دنمارک داخل آن کشور شود. کارلوس پاجدمان رهبر سابق کاتالونیا در ماه اکتبر سال گذشته میلادی بعد از آن که حکومت محلی و یک همپرسی غیر قانونی را برا انداخت از اسپانیا فرار کرد. حکومت اسپانیا حکم دستگیری وی را در سطح بین المللی صادر کرده است. ده‌ها تن در بلاروس امروز زمان دستگیر شدند که اپوزیسیون می‌خواست یک راهپیمایی را در شهر مینسک پایتخت این کشور راه‌اندازی کند. این راهپیمایی به خاطر تجلیل از 100مین سالگرد اعلان استقلال این کشور از روسیه صورت می‌گرفت. بلاروس در سال 1918 میلادی اعلان استقلال کرد که تا اواخر سال 1919 میلادی ادامه یافت. این مناسبت که به نام روز آزادی یاد می شود به طور سنتی روز است که مخالفان حکومت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور خودکامه بلاروس تظاهرات را برنامه اندازند. بر اساس گزارش گروه حقوق بشر یانسا حدود 30 تظاهر کننده توسط نیروهای امنیتی بلاروس دستگیر شدند. و خبر آخرین که اولین برنده مسابقات یوروویژن به عمر 94 سالگی وفات کرد. لیش اشیا در سال 1956 میلادی در شهر لوگانو در سوئیس برنده نخستین مسابقات یوروویژن شده بود. یوروویژن لیس ایشیا را بانوی نخستین مسابقات توصیف کرده با ابراز تسلیت به خانواده و همه علاقمندان یوروویژن گفته است در روزهای آینده مراسم ادای احترام از وی را به جا خواهد آورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همراهی میکنید. این هم معرفی برخی از داشته‌های جداد شده در این برنامه خبری شامگاهی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برگزاری نشست صلح تاشکند با اشتراک رئیس جمهور افغانستان فشار بر کشورهای حامی تروریسم بیشتر خواهد شد.
در راست هیئت الرتبه دولت رئیس جمهور اشتراک میکنند. فشار از این پس با تدویج این کنفرانس های سر کشورهایی که میخواین اخلال خود در پروسه صلح افغانستان وارد کنند فشار زیادتر میشه.
برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که نشست بدون حضور طالبان نتایج خوشبینانه در پی نخواهد داشت.
این نشست ها به ذات خود خوب است ولی ما با او خوشبین نیستم به خاطری که طالبان او حضور ندارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد موضوع کمک های روسیه به طالبان تحقیقات را آغاز کرده است.
ما در این ارتباط تحقیقات ما ادامه داره. ما همه این موضوع را شنیدیم. با اجرای تحقیقات انشاءالله ما معلومات بیشتری برای شما شریک خواهیم ساخت.
در یک مسجد و صفوف نمازگزاران در ولایت هرات حمله انتحاری و مسلحانه صورت گرفت.
به نماز بودین، سر نماز بود، بعد اینه که فیر فیر شد. چیش آمد داخل و آتیش آمد داخل، لگه ما نفهمیدیم. گوش آمد کلن سنگین شد و
یک مهاجم دیگه هم خود انفجار داد.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه شامگاهی خبری داریم. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان فردا در نشست تاشکند اشتراک خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان با بیان این مطلب ابراز امیدواری میکند که با برگزاری کنفرانس های مانند نشست ازبکستان فشار بر کشورهای حامی تروریسم بیشتر خواهد شد. نصرت پارسا در این باره با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در این نشست موضوعات مرتبط به صلح این کشور مانند اجماع منطقه‌ای و بین المللی و طرح حکومت برای صلح مورد بحث قرار خواهند گرفت. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در کنار صلح آنچه به مبارزه مشترک با تروریسم برمیگردد نیز از سوی اشتراک کنندگان نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. با گفته وی در این نشست به نمایندگی از افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور اشتراک خواهد کرد.
در راست هیئت الرتبه دولت رئیس جمهور اشتراک میکنند و از دانشجوی پروفسور هم میباشند و از مقامات دیگه مرتبط به کنفرانس هم اشتراک میداشتند. فشار از این پس با تدویج این کنفرانس های سر کشورهایی که میخواین اخلال خود در پروسه صلح افغانستان وارد کنند هنوز هم مستقیم یا غیر مستقیم و اصرار خود در بین مردم افغانستان وارد کنند فشار زیادتر میشه.
ما گفتی آقای طاهری این کنفرانس پس از نشست دوم پروسه کابل برگزار میشود و در آن روی پیشنهادات رئیس جمهور افغانستان و طالبان نیز صحبت خواهد شد. تاشکند پایتخت ازبکستان فردا و پس فردا میزبان نشست صلح درباره افغانستان خواهد بود. در کنار وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی، نماینده های سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، هند، پاکستان، ترکیه، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نشست تاشکند اشتراک می کنند. جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل برای رادیو آزادی گفته است در این نشست یک بار دیگر درخواست گفتگوهای صلح با طالبان مطرح خواهد شد. به گفته سخنگوی شورای عالی صلح، به دلیل اینکه نشست تاشکند میان دولت‌ها صورت می‌گیرد، در آن نماینده طالبان اشتراک نخواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان در حال در این نشست اشتراک خواهد کرد که نزدیک به یک ماه پیش در نشست دوم پروسه کابل با طالبان پیشنهاد کرد که حکومت آماده است بدون قید و شرط با آنان مذاکره کند. به گفته محمد اشرف غنی، اگر طالبان صلح کنند، به عنوان حزب سیاسی به رسمیت شناخته خواهند شد. انتظار می رود در نشست تاشکند نیز موارد مرتبط با صلح یک بار دیگر از سوی رئیس جمهور مطرح شوند. اما این نشست آیا نتیجه مطلوب به دنبال خواهد داشت؟ عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه، در این باره با رادیو آزادی گفت:
امیدواری به این از این نگاه بر ما میته که یک تحرک پیدا شده به سطح دنیا و سطح منطقه که در ارتباط با صلح کشورهای مختلف کار میکنن، فعالیت میکنن، مثل ازبکستان و غیره. ولی نظر به گذشته اگر میبینیم باز هم بر ما نومیدی نامیدی ایجاد میکنه، ولی به هر حال فال نیک میگیریم این پروسه رو.
عرفان همچنان میگوید آنچه در این نشست مورد بحث قرار میگیرد باید از سوی کشورهای اشتراک کننده تعقیب شوند. به گفته وی، برای پایان یافتن خشونت های مسلحانه در افغانستان، مردم در انتظار نتایج مطلوب نشست های صلحند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در همین مورد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی بر نتایج نشست تاشکند بسیار خوشبین نیستند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، در این باره با فاروق اعظم، یکی از این کارشناسان مسائل سیاسی، مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده که آیا نشست تاشکند نتایج مطلوب را به دنبال خواهد داشت. اما پیش از این که این مصاحبه به دست نشر سپرده شود، باید خبر عاجل و تازه را خدمتتان به عرض برسانیم که در جریان مسابقه بین تیم وستندیز و افغانستان که در فاینال برآمده بودند، تیم افغانستان موفقانه کامیاب شد و برنده شد و تیم حریف را شکست داد و به جام جهانی 2019 راه یافت که این قهرمانی را به ملت افغانستان مبارک باد میگوییم. و حال هم مصاحبه
این است ها به ذات خود خوب است. ما این نشانه است که باید با مشکل افغانستان یک رای صلح آمیز پیدا شود، یعنی حد نظامی نداره. این دلتایی حد خوب است، ولی ما با او خوشبین نیستم، به خاطر که طالبات او حضور نداره و یک فریق بسیار مهم که است و نموست و اونجا حضور نداره، به خاطر خوشبین نیستم.
اما شورای عالی صلح و وزارت خارجه افغانستان گفته که این نشست میان دولت ها است و در اینجا نماینده های دولت ها اشتراک میکنن و در این نشست موضوعات مبارزه با تروریسم و موضوعات صلح بحث میشه و نیاز به حضور طالبا دیده نمیشه، یعنی حتمی نیست حضور طالبا.
خب پس یعنی راجع به صلح با طالبا نیست، راجع به مسائل دیگه است و حکومت ها حق داره که با هم بشینه و مسائل بحث کنه. ما امیدوار هستیم به نتایج خود خوب دست پیدا کنه و تا که مسائل مربوط جنگ افغانستان باشه که تا که طرفین جنگ دو نباشه، شاید رایش دور و دراز باشه، ولی ما توقع داریم از او چیزی مثبت برایم.
باور شما از هم چی هستی که طالبا تانوز به پیشنهادات صلح حکومت افغانستان چراغ سبز نشان ندادن؟ آیا از این بعد انتظار میره که حداقل قناعت بتن دولت افغانستان را، یا ای که حاضر شوند به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان، گفتگوهایی که رئیس جمهور افغانستان گفته بدون قید و شرط ما آماده هستیم که با اونا گفتگو بکنیم؟
ما خود مسئله طالبان ما نمیفهم، طالبان برای خود حرف میزنه، ولی ما که تعالی چون ما در مسائل صلح بسیار کار میکنم و وارد هستم، ما تعالی تو یک پیشنهادی که واقعا برای صلح خدمت بکنه چندان نشنیدم. مثلا در یک پروسه کابل برایش گفته شد که شما بیاین و یه دولت مشروع بدانید و بعض با شما به حدود قید شرط صحبت میکنم. این کاری نه نمیکنم. اونا میگه که ما حکومت هستیم و امریکای حکومت دور کرد و این دولت و این حکومت که هست این نتیجه اونمو تهاجم است و ما این رو برسمیت نمیشنسیم. به این ترکیب یعنی یک گریه است که باید بحث شد.
مصاحبه فاروق اعظم یکی از کارشناسان مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد نشست صلح تاشکند درباره افغانستان برگزار میشود صحبت میکرد. در همین مورد همچنان یک دیپلمات ارشد آمریکایی برای اشتراک در کنفرانس بین المللی صلح افغانستان جهت ملاقات با مقام های ازبکستان امروز یکشنبه برای دیدار سی روزه راهی تاشکند شده است. کنفرانس بین المللی صلح در تاشکند پایتخت ازبکستان به دنبال نشست پروسه کابل برگزار میشود که رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط با طالبان را ارائه کرده بود. در این نشست نمایندگان از 20 کشور اشتراک میکنند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیمتان میکند.
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی روز دوشنبه در کنفرانس درباره صلح افغانستان در تاشکند اشتراک میکند. توماس شینون در این سفرش قرار است با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان و عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه این کشور نیز ملاقات کند. کنفرانس تاشکند روز دوشنبه برگزار می شود، ولی انتظار می رود وزرای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی روز یک شنبه با مقام های افغان ملاقات کنند. کنفرانس تاشکند با دنبال نشست پروسه دوم کابل در 28 ماه فوریه برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست پروسه کابل مذاکرات بدون قید و شرط را با طالبان پیشنهاد نمود. نمایندگان از 20 کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا، ایتالیای اروپا، پاکستان، ایران، چین و روسیه در کنفرانس در ازبکستان گرد هم می‌آیند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت کنفرانس تاشکند ادامه پیشرفت کنفرانس پروسه کابل می‌باشد. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید توماس شانون در این سفرش با رهبران ازبکستان روی پیشرفت هایی که در جریان برنامه اصلاحات رئیس جمهور میرزیایف انجام شده، تایید حمایت دوباره آمریکا از ابتکار عمل و سهم ارزشمند ازبکستان در رهبری منطقه‌ای و تاکید ایالات متحده بر ثبات در ازبکستان و در سراسر منطقه بحث و گفتگو می نماید. رئیس جمهور میرزیایف که از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور مستبد ازبکستان قدرت را به دست گرفته، در بهبود روابط با همسایگان خود گام‌های مؤثری را برداشته است. در جریان 27 سال قدرت اسلام کریموف در ازبکستان، روابط این کشور با قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان روی مسائل مانند راه‌های ترانزیت، امنیت سرحدات، منابع آب و سایر مسائل همیشه تیره بوده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بله، و خبر تازه همین لحظه ما هم براتون تقدیم میکنیم که لحظات پیش مسابقه هیجانی بین تیم کرکت ملی افغانستان با وست اندیز به پایان رسید و در دور فاینال یک بار دیگر افغانستان تیم حریف را شکست داد، مغلوب ساخت و راه یافت به جام جهانی 2019 که ای پیروزی را تبریک میگیم به ملت افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید که درباره کمک تسلیحاتی روسیه با طالبان تحقیقات همه جانبه صورت میگیرد. معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در این مورد سخنانی را آنان نیز شنیدند. از سوی هم هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان و شماری از کارشناسان امنیتی میگویند که همکاری نظامی روسیه با طالبان وضعیت در این کشور را بدتر خواهد ساخت. نسیم شفق در این باره جزئیات را ارائه میکند.
وزارت دفاع افغانستان همکاری تسلیحاتی روسیه با طالبان مسلح را رد و یا تایید نمی کند، اما می گوید که در مورد این موضوع نگران کننده تحقیقات می شود. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که تا حالا اسناد درباره کمک نظامی روسیه با طالبان در دست نیست، اما تلاش ها برای جمع‌آوری شواهد در این زمینه ادامه دارد.
ما در این ارتباط تحقیقات ما ادامه داره. ما همه این موضوع رو شنیدیم. با اجرای تحقیقات و گرفتن شواهد عینی انشاءالله ما معلومات بیشتر برای شما شریک خواهیم ساخت. چیزی که رویش تحقیق میشه در این ارتباط تا ای که ببینیم که وضعیت از چه قرار است.
این در حال است که جنرال جان نیکالسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به تازگی گفته است که روسیه از راه تاجکستان برای گروه طالبان اسلحه می دهد. آقای نیکالسن این سخنان را در مصاحبه با برخی از رسانه ها بیان کرده، اما وی تاکید کرده که تا حالا مشخص نشده که کمک تسلیحاتی روسیه با طالبان چه مقدار است. پیش از این شماری از مقامات افغان نیز از بدست آمدن اسلحه‌ای که دارای مارک روسیه است سخن گفتند. اما سفارت روسیه در کابل با پخش اعلامیه همچو اظهارات را افوا خوانده و گفته است که با چنین سخنان تلاش می شود به نحو توجه درباره جنگ افغانستان به سوی دیگر مبذول گردد. مقامات روسی پیش از این داشتن رابطه با طالبان مسلح را تایید کرده، اما گفتند که هیچ نوع کمک تسلیحاتی را با این گروه انجام ندادند. اما محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان و جرگم می گوید که روسیه با طالبان مسلح همکاری تسلیحاتی دارد. وی هرچند در این مورد اسناد ارائه نمی کند، اما می گوید که روسیه حتی در سقوط ولایت کندوز نیز با گروه طالبان همکاری کرده بود. پیش از این بر علاوه روسیه از همکاری مخفی ایران با طالبان نیز سخن زده شده است، اما مقامات ایرانی با آنکه با حضور نیروهای خارجی به خصوص نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز مخالفت کرده، اما گفتند که با مخالفان مسلح دولت این کشور رابطه ندارند. از سوی هم شماری از کارشناسان امنیتی میگویند که اگر روسیه واقعاً با طالبان مسلح همکاری نظامی داشته باشند، این موضوع به گفته آنان بسیار نگران کننده است. اجمل سایس یکی از این کارشناسان با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که رویارویی واشنگتن و مسکو این کشور را به سوریه دوم مبدل خواهد ساخت.
اگر این گپ دقیق باشه، از این ناحیه باید مردم افغانستان و احمد با و حکومت و برای منطقه باید نگران باشند. افغانستان به سوریه دوم مبدل میشه و بخصوص مناطق شمال و ولایت کندوز. در اینجا قدرت های بزرگی که از جمله امریکا و روسیه دخیل قضیه خواهد شدن و نتایج بسیار خطرناک را در قبال خواهد داشت.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد اظهارات جنرال جان نیکلسن درباره همکاری تسلیحاتی روسیه با این گروه ابراز نظر نکردند. روسیه و ایران از فعالیت روزافزون داعش در افغانستان نگرانند و مقامات این دو کشور بارها این گروه را به خود و امنیت منطقه تهدید دانستند. اما مقامات افغان گفتند که مبارزه با گروه‌های تروریستی به شمول داعش جریان دارد و در این زمینه روسیه و همه کشورهای منطقه باید همکاری کنند.
و از کابل به هرات برویم. در حمله انتحاری در یکی از مساجد شیعیان در مرکز هرات یک تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پلیس میگویند انتحار کنندگان که تا اکنون هویتشان مشخص نشده، قصد داشتند با مواد انفجاری که در بدن خود داشتند نمازگزاران را هدف قرار دهند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارش دارد.
دو حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به صف نمازگزاران در مسجد نبی اکرم، یکی از مساجد شیعیان در بازار زرگرهای شهر هرات، بعد از اینکه از سوی محافظین مسلح این مسجد شناسایی شدند، مواد انفجاری که در بدن خود داشتند منفجر ساختند. امین الله امین، عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت این افراد توسط یک اراده زرنج به این محل آمده بودند. او میگوید انتحار کنندگان نخست با محافظین امنیتی مسجد بعد درگیری مسلحانه پرداخته که در جریان این درگیری یک از آنان کشته شده و یک دیگر مواد جاسازی شده در بدن خود را منفجر داده است.
دو فرد هنتاری که به داخل سچرخ بوده، حدی موقعیت بیرون داخل کوچه میه، بعد از او میه در مسجد، خود مسجد که هر مسجد برادران تشیع تقریبا بعض مسجد ها 5 نفر مسلح داره، بعض مسجد ها 2 نفر مسلح داره، بعض مسجد ها 3 نفر مسلح داره. اینا اینتریا فردا اینتری سلام داشته، زده خود صورت میگیره که اینا هر دو نفر یکی با دروازه مسجد زده میشه که انفجار کرده نمیتونه خوده و یکی دیگه کلید نارنجک خوده انفجار میدادن.
شاهدان عینی میگن این افراد که لباس محلی به تن داشتن کوشش میکردن تا خود را به صف نمازگزاران برسانند، اما محافظین مسلح این مسجد مانع ورودشان به مسجد نبی اکرم شدند.
به نماز بودین، سر نماز بود، بعد اینه که فیر شد دیگه ما عادی خود خلاصه نوی پناد این صدام انفجار شد، شیشه آمد داخل و آتش آمد داخل، دیگه ما نفهم این گوشه آمد کلن سنگیز شد و وقتی آمدیم بیدیدیم که دکلی تا پرته و همه
دو نفر بود مهاجمی از داخل همین کوچه آمدم، کم یک دم دیدیم یک نفر بیامد، یک نفر ما توفنگی دیدم که رگبار کرد بیامد، ای که آمد ما ایر زدیم در جا زدیم گارد ما زد، یک مهاجم دیگه هم خود انفجار داد.
نیروهای امنیتی در محل میگن در این حادثه یک تن از نمازگزاران کشته و 7 تن دیگر زخم داشتند. اما محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوضوی هرات میگوید یک کشته و 10 زخمی از این حادثه به شفاخانه انتقال داده شده است. حدود 7 ماه قبل دو حمله کننده انتحاری در مسجد جوادیه شهر هرات خود را منفجر کرده بودند که در آن رویداد نزدیک به 30 تن به شمول زنان و کودکان کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
اداره مبارزه با فساد اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند فساد گسترده در وزارت معارف سبب شده است تا تعدادی از مکاتب فاقد تعمیر بمانند. نادرخان کتوازی که یک عضو ولسی جرگه که سال گذشته به اساس حکم رئیس جمهور موضوع فساد در وزارت معارف را بررسی کرده است میگوید در بسیاری از مناطق مکاتب خیالی ساخته شده و پولیان حیف و میل شده است. اداره مبارزه با فساد اداری نیز میگوید که مواردی از تخطی و کاستی ها در وزارت معارف را تثبیت کرده و آن را بر ریاست جمهوری فرستاده است. جاوید حسن‌زاده در این مورد جزئیات را پیشکش می‌کند.
در حالی که وزارت معارف افغانستان در کل از توجه به سیستم تعلیمی و امارت تعمیر جدید مکاتب در سال جاری خبر می‌دهد، شماره از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که مشکل نبود تعمیر در اکثر مکاتب این کشور با فساد گسترده پیوند دارد. نادرخان کتوازی نماینده مردم در ولسی جرگه و رئیس هیئتی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی آن را برای تحقیق در خصوص فساد در وزارت معارف تعیین کرده بود می‌گوید در بسیاری از مناطق مکاتب خیالی ساخته شده و پول آن حیف مال گردیده است. آقای کتوازی می‌گوید که از وزارت گرفته تا مسئولان محلی و بزرگان قومی در این قضیه دخیلند.
اگر من در مورد مناطق برایتان بگویم آنجا مکاتب خیالی ساخته شده است که تعمیر ندارد اما در کاغذ تسلیم داده شده است. آنجا رئیس معارف، بزرگ قومی، والی و یا وکیل همه مشترکاً کاغذهایشان را به وزارت آوردند که مکتب ساخته شد، پولان بیرون شده اما تعمیر ندارد.
آقای کتوازی این اظهارات را پس از آن بیان می‌کند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته در مراسمی که به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در کابل برگزار شده بود از نبود تعمیر در 50% مکاتب سخن گفت. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در کارهای وزارت معارف تخطی و کاستی‌های زیادی وجود داشته و از آن نظارت درست صورت نگرفته است. سید حسین فخری رئیس این اداره در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما یک بررسی بسیار همه‌جانبه را انجام دادیم و در او بر علاوه امی موارد و کوتاهی هایی که صورت گرفت، تخلفاتی که وجود داشت، بعضی موارد دیگه هم در گزارش ما انعکاس یافته بود.
محمد اشرف غنی روز گذشته در مراسم افتتاح سال جدید تعلیمی در مناطق سرسیر کشور گفت که دزدی از اطفال و معلمین و فساد در وزارت معارف برایش قابل تحمل نیست. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر در تمام افغانستان 17430 مکتب فعال است که از این میان بیش از 9000 آن تعمیر داشته و متباقی مکاتب به سرپناه بوده و یا برای شاگردان در زیر خیمه تدریس می شود. اما با آغاز سال تعلیمی جدید حکومت افغانستان تعهد کرده که تا 2 سال آینده برای 6000 مکتب تعمیرهای جدید ساخته می شود. از سوی دیگر وزارت معارف سال 1397 را در بخش ساخت مکاتب یک سال تاریخی خوانده اما فساد در این بخش را تایید نمی کند.
و هم مطلب اخیر ما هم این که عربستان سعودی در بازارهای طلا فروشیش با کمبود فروشنده روبرو شده است. در ماه دسامبر پارسال حکومت سعودی تصمیم گرفت که در فروشگاه‌ها و شرکت‌های تجارتی باید شهروندان عربستان برای کار استخدام شوند. جاوید نعیمی به این موضوع پرداخته است.
عربستان سعودی از کشورهایی است که طلای زیاد دارد اما فروشندهش کاهش یافته. به این معنا که به اجرا گذاشتن محدودیت‌های تازه روی کار فروشندگان خارجی بازارها را سرد ساخته. حسین الغمدی مالک یک دکان است. او با شکایت از نفاذ قانون تازه تا هنوز امیدواری دارد که محدودیت‌های کاری بر فروشنده‌های خارجی برداشته شوند.
معاش
کارگران خارجی قابل پذیرش است. ما می توانستیم برایشان پول بپردازیم زیرا بازارها پر رنگ و رونق بود، اما حالا با حالت رکود روبرو شدند. کارگرانی که شهروندان سعودی هستند در مقایسه با خارجی ها معاش بلندتر می خواهند و این دشوار است. باز هم امیدواریم وضعیت بهبود یابد. رژیم سرمایه‌دار عربستان سعودی در گذشته در کارهای عادی خدماتی و فروشات بیشتر به خارجی‌ها اتکا می‌کرد، اما بر اساس قانون جدید حالا باید چنین کارها به شهروندان سعودی سپرده شود. مشکل اینجاست که شهروندان با نظام پر از امتیاز که از سوی دولت برایشان داده شده عادت کرده‌اند. علاوه بر درخواست برای معاش بلند، آنها علاقه ندارند برای ساعات زیاد کار کنند و یا هم بامداد به کار بروند. این همه دست به دست هم داده و باعث شده تا برخی از فروشگاه ها مسدود شوند و یا مالکان نتوانند فروشنده هایی را دریابند که شهروند عربستان سعودی باشند.
و رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و از جانب همکار تکنیکی مبیدل عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه تان را به خداوند منان می‌سپاریم. تا بعد، بدرود.